بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، 2 آبان ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره و مستشهدین بین یده. به یک سوال سخت رسیدیم، به عبارت دیگه دوباره برگشتیم به تعریف. خیلی سریع تعریف عبور کردیم. دلیل عمدش هم این بود که بعضی از ابعاد این تعریف، یعنی همون بخش اولش که مورد اشاره قرار میگرفت که آقا علم چیه؟ علم چیه؟
وجود اعتبار،
یک پدیده اجتماعی. همین مورد توافق نبود، یعنی اتفاق عمومی قرار نگیرم. العلم عبارتون عن عدت قضایا مرتبطه. خب علم اگه مجموعی از قضایاست، خب مجموعی از قضایا، بعدش هم ایشون دقیقا مشخص کرد که وجودش اعتباریه و همین روزش توضیح میداد که دقیق از قضایا هست، فرقش با حضور صورت شیعن در عقل یا حضور شیعن در مجرد اینا نیست. در مورد یه پدیده اجتماعی در حال تطور داریم صحبت میکنیم، نه در مورد یک صورت ذهنی مطابق با واقع. بحث اساسا در مورد یه وجود ذهنی نیست، بحث در مورد یه وجود اعتباریه. میگه آقا وجود اعتباری که حکایت نداشته باشه از واقع ارزش نداره. میگه اتفاقا ارزش داره، ولی اول از همه ایشون وجود اعتباریشو داشت الان درست میکرد، تطور تاریخیشو درست کرد، ولی هنوز این تعریف جا کار داره. ادهی از قضایا مرتبطه، تجمعه ها، خصوصیت، بگیم یکی یکی تا بنویسیم پای تخته ببر ببینم نتیجه تأملات و تدبرات و تفکرات شما چی شده. این چیه؟ ادهی از قضایا، درسته؟ این قضایا ویژگی این قضایا چیه؟ مرتبطه. تجمعه ها خصوصیت، که این خصوصیت چه ویژگی داره؟ این خصوصیت یا ترتب علیها چین؟ غرض اون واحد و فائدت واحده. فائده غرض واحد و فائده واحد این وحدت هم وحدت چیه؟
سنخی. از آخر رو نظر
کنیم،
از واحدی که وحدت سنخی داره.
ایشون الان اینجا چی گفت؟ باز بیاییم توی این بحث فعلیمون ببینیم اینجا داشتیم چی میگفتیم. ما به الامتیاز، این تعریف علم شد، درسته؟ این ما به الامتیاز و ما به الاشتراک علوم، میگه چیا نیست؟ اغراض، اغراض و فوائد مترتبه نیست دیگه، موضوع هم که نیست. چی هست؟ بل سنخیت و آره؟
قضایا المشتته،
قضایا حل متشتته.
چی میخواد؟
حلش کن رفا، حلش کن، فکر کردین دیگه؟ اولا بگید بینی و بینا راست شو بگیم فکر کردین یا نکردین؟ خب همین که فکر کردین خب من کار ندارم به نتیجه رسیدین
نه
مهم نیست دوستان، چون اصلا فکر کردنش الان مهمه، به نتیجه رسیدنش مهم نیست. اگه فکر نکرده باشین من این جلسه رو نمیتونم دیگه ادامه بدم، جدی میگم، چون بس یه پیچیدگی داره. برای همین که اینو جا بندازیم احتمالا یه کلا یه کتابی باید نوشته بشه که همینا همون بحثی تا الان گفتیم خودش کتاب میخواد، یعنی یه کتاب در مورد ویژگی های وجود اعتباری و مناسبت وجود اعتباری با وجود ذهنی و وجود حقیقی خودش باید درس بشه، یک سال طرف بره سر درس تا این تفاوت ها رو ببینه. این دیگه نه، این اصلا کلا به این سادگی ها نیست جمع کردن این قصه. خب نتیجه تعاملاتتون رو بگین. من یه لحظه من اجازه بدین نگیر اون خوش بدم. خب بگیم دوستان به کجا رسیدیم؟ هر نقطه ای از این کلاف در هم تنیده رو بتونید باز بکنید غنیمت.
ما برعکس شی جورایی رسیدیم، یعنی اقراض هست وقتی پدیده اجتماعی باشه اون قرص توش مهمه، این که من اراده دارم میکنم. حالا امام اونجا داره قرص رو میزنه که نه این قرصه اتفاقا مهم نیست، سنخیت مهمه.
تا دیروز الان مشکل هست، میبینیم چیه؟
خدمات
از اون موقع که داشتیم میگفتی آقا یه پدیده اجتماعی پدیده تطورات تاریخی داره، اینقدر سخت نگیر که حتما یه موضوع برای شروع کنی. حسب نیازهایی که تو طول تاریخ پیدا میشه یا شاوش دانش داره توسعه پیدا میکنه، بعد شما الان باید بگی پس من برای این قرض یه چیزی که میشه، دانش یه چیزی که میشه، قرض عوض کن دانش هم عوض میشه. اینجا اصلا کلا موضوعی حد دیگه میزنی. احسن فهمو شما درسته. اگه شما کارکت گرایانه بخوای تحلیل بکنی، اگه خواستی بگی آقا جون علم به عنوان یک پدیده، علم پدیده اجتماعی است، در نتیجه پدیده اعتباری است، تابع چیه؟ طرز اجتماعی. خب خیلی ساده میشد تکلیف دیگه، همون که شما موضوع باید گفتی نداره، خود علم هم وحدت نداره، خود علم اصلا وجود حقیقی نداره، خیلی راحت شد دیگه. شما باید همچی راحت بتونی، اعتبار که دیگه کار نداره دیگه، درسته؟ اعتبار دیگه کاری نداره.
تو این با اون وحدت سنخیه جور
میگه فکر کردی اگه قرار بود اینقدر هم شد موجود اعتباری دیگه موجوده، یا که هر کد دلت میخواد باش بکنه این وریش کن اون وریش کن. ای کسی که فلسفهش خوب نباشه اینجا هم گرفتار میشه. بگیم
شما از این طرف میگه که به موضوع نیست به قرد میکنم، بعد این جلسه های خودش نکنم که گفت به قرد به اقراض هم نیست به تأثیر و رتبت قضایی هم مطرد کرد، یه جورایی انگار خواست بگید وسط این دوتا بایست این دوتا رو با هم جمع نکنم.
وسط رو میکن آدمی که وسط با میسته دوستان همیشه دنبال چیه؟ یک موضع‌گیری سیاسی هست. خب امام اونجا داره بحث علمی بکنه، نمیخواد یه موضع سیاسی بگیره بین دو تا ایده. اگر موضع سیاسی بخوایم امام از همون اول که این حرف رو زده مخالف همه داره حرف میزنه، نمیتونه دو طرف راضی کنه، اصلا از همون اولش هیچ کی راضی نمیکنه. اینی که اول، یعنی این وسط واسدادن امام برای راضی نگذاشتن دل این ور و دل اون ور نیست، چون از هم اول یه حرفایی شما زدی حتی دل فلسفه هم که به دست نیاورد، گفتی علم فلسفه هم چیه؟ اعتباریه دیگه، کی شما رو قبول میکنه؟ هیچ کی، فقط احتمالا خود شما باید مقلب خودتون باشید توی این بحثا.
نه بحثت باشه از که هم اون حقیقت رو انگار خودش داره همون اعتبار.
یعنی مسئله بین این دوتا، علم از یک طرف میخواد چی باشه؟ حکایت بکنه از واقع، از یک طرف دیگه پدیده اجتماعیه، اینو درستش کن. فکر کردی اعتبار ساده است؟ کل گرفتاری همینه. بفهم
خود درسته اعتباریه، خصوصیتی که میخواد این مسئله دوره هم جمع بکنن این چیز حدیثیه، نمیشه اون دیگه اعتبار رو شویلدار یه هیچ رفت این مسئله برده بذارم. این وحدیث سنکه فلسفی نبود که رو مقدم اومد، مثلا چون بحثه
فلسفی حالا چند تا نظری هم مشار داری هم نقضی که به بحث سنفی ما شده بود دیدم به نظر میاد که اون رو بحث سنفی ارفانی رو اینجا میاره که عملا ظهور اون حقیقت واحده محمدیه داره حدیده های اجتماعی اون تکسرات داره رقم میزنه.
وحدت سنفی موجود تو فلسفه چیه؟
وحدت سنفی اون میگه حقیقت مشکله است اینجا امام میگه نه این اتفاقا همین اعتباری هست ظهورات اجتماعی که داره برش ترسیم میکنه اینه این اعتباری هست این وجود و این وحدت سنخی کجاست؟ وحدت سنخیه که برمیگردونه به وجود باری تعالی این ظهور این اسما داره این قضایه این تعینات اجتماعی رو رقم میده.
خب بقیه دوستان هم بگم
ما تو اون حالت اجتماعیه
تو این موضوع نه ها، خب تو هر موضوع هر تأملی که کردیم
یه خطش این بود تو این نوبت سنفی ما وحدت رو توی خود پدیدهای اجتماعی دیگه دنبال نمی کنیم توی منشأ ظهور داریم دنبال می کنیم لذا ظهور از ما تکسرات ایجاد می کنیم.
دیگه وحدت سنفی یه بحثه که تکلیفش رو باید معلوم کنیم. ما یه وحدت سنخی داریم در مورد یه وحدت نگفتیم شخص تو بحث وجود یه وحدت سنخی و وجود داریم در مورد یه وحدت
سنخی و تشکیف عامی میگن شخصی رو تشکیف خاصی
این وحدت سنخیه
وحدت
سنخیه در مقابل وحدت شخصیه است. وحدت شخصیه وحدت عرفانیه، وحدت سنخیه چیه؟ تشکیک عامی. تشکیک عامی چیه؟ تفرق تشکیک عامی با تشکیک خاصی چیه؟ اینا بگیم
تشکیک عامی
سنخ
مشترکه،
تشکیک
خاصی
یک وجود داره. تشکیک عامی در مقابل تشکیک خاصی است. در مقابل یعنی شما یه وحدت سنخیه دارین، یه وحدت شخصیه دارین، اینجوریه. وحدت سنخیه تشکیک خاصی به وحدت شخصیه. حل شد دوستان؟
خاص و خاصی
حال که این میشه؟
خاص
تشکیک عملا دیگه دیمه مثلا کلا کلمه تشکیک بخیاره. حالا عرفان اینو میگه این حرفی چیه؟ حکمت متعالی است. این حرفی کیه؟
مشروع.
امام به کدومی که داره اشاره میکنه؟ آها
تو سنخیه
بعد از سنخیه تشکیل عامیه اصلا لازم نیست تحلیل عرفانی بکنه به باید اصلا کلمه سنخ خودش مقابل هم نمیگه چرا ندارم وحدت سنخی وحدتی چیه؟ سنخ. آقا میگه از سنخ وجوده، یک وجود واحد نیست که مشکک باشه، یک سنخ واحده. خب بگذاریم این بحث، من معنا فعلا زنم این بحث معنا ایزه بریم وارد بشه
امتیاز اون رو هم واقعا اشتراک کرد به معنی مسائل اون رو مسائل اون رو مثلا میگن سن این مثلا توی فقه این سنخ قضایی ها هست یک دو سه توی اصول هم اون سنخ قضایی ها هست یک دو سه
و بقیه هم بگم من سعی میکنم حلش نکنم بقیه هم بگم
متشتته یعنی چی؟ قضای متشتته
یعنی بهدر نداره بهدرش حقیقی نیست سنخی که شما درست میکنی نباید بهدر حقیقی درست کنم اگه بردیش توی یه نقطه که بهدر حقیقی درست کردی بدون که دیگه نمیتونی قیده اعتباریشو درست کنی. مشکل در همینه دوستان، این برمیای وحدت حقیقی درست میشه، این یه پدیده حقیقی میشه، مطابق با واقع میشه. این برمیای یه پدیده اعتباریه، تشدد داره، اصلا هیچ وحدتی نداره. امران بین الامرین هم نگاه کنید دیگه، آبگوش نیست بخواد همه چیز رو یاد آش باشه، همه رو در هم در هم و بر هم کنی، تعبیر رو باید معلوم کنی.
و اینم بنام دارم نکته جالبیه که از اون طرف موضوع واحد نداره ولی سنخیت واحد داره.
نه سنخیت چیه؟ سنخیت یک امر سنخی میگه اینا وحدتشون سنخیت، وحدت سنخی یک وحدت حقیقیه دوستان؟ نه وحدت سنخی وحدت حقیقی نیست. وحدت حقیقی مثل وحدت شخصی است، یه وحدت حقیقی دارن، یک شخص واحده. یا تشکیکیه، یعنی باز هم اشخاصی هم که ما به امتیازشون این ما به اشتراکشون هم، یعنی یک وجودیه که تشکیل پیدا میکنه هر کدوم از اینا بهره ای ازش دارن، ولی موجود از اون موجود دیگه نیا کنید. وحدت وحدت خاصی با وحدت وجود فرقش اینه، میگه نیا کنید این موجودات غیر از هم دیگه، این موجودات متفاوت از هم دیگه، ولی وجود یک حقیقتیه که توی همه اینا ساری و جاریه. اون حقیقتی که همه اینا ساری و جاریه یک حقیقته، ولی تو هر وجودی تشدید بیشتری داره از اون وجود دیگه، یعنی قوالب ماهوی رو پذیرفته. برسه تو وحدت شخصی هستن شما قوالب ماهوی رو اصلا نمیبینید، یک وجوده بسیط واحد. خب ولی تو وحدت سنخی چی؟ میان از سنخ هم دیگن، یک وجود واحد دوباره نیستن، از سنخه. یعنی الان این میز و اون میز و اون ستا میز اینا یک وجودن؟ نه از سنخه هم دیگن.
و بعد انگار این سنخیت قضایا با هم تمایز و بیرون با وجود.
حالا من نمیخوام برم تو این نقطه، الان میخواستم یک کم از عقبتری، هنوز از این نقطه عبور نکنیم، به این راحتی راضی نشین از رو قرن بلنشین بریم روی نقطه دیگه بشینیم.
خب نه، وقتی که باید بیای اینجا اصلا احتیاج به غرض و اینا پیدا نمی‌کنی، وقتی سنخ خود غذایا رو بررسی کنی، ذات خود غذایا دیگه اصلا شما احتیاج پیدا نمی‌کنی که بخوای غرض اون خلاصه علم رو بررسی کنی، خود همین غذایا سنخ همون غذای اون علم خودش باعث تمایز میشه، اصلا دیگه شما سراغ غرض و اینا احتیاج نیست بری.
خب غرض ما بود که اون دور انجام کرد.
نه سنخ اینا به عبارت دیگه سوال جذابتر اینه، سنخ این غذا یا این غذا رو داره هم جمع میکنه، سنخ این غذا یا این آنها رو داره هم جمع کرد و علم را پدید آورد، یا اینکه قرض مؤلفین این
قضایه
رو
دوره
هم
جمع
کرده
الا پدید
آورد. خب نگاه واحده استاد، تمام این واحده یا دارم میگه سنخه؟
نه نه استاد نگاه، این تا وقتی که خود مسائل باشه اصلا نوبت به اون نمیرسه، شما اول نفس مسائل رو بررسی میکنی، بعدش رتبه بعدی غرض میاد، یعنی اول خود مسائل هست و یه سنخیتی داره این مسائل با هم، حالا بعد من یه غرض میارم به اون اضافه میکنم.
آفرین دوستان، برگردین اول، شما یه غرضی برای علم دارید؟ امام میگه اصلا کلا شاید یه غرض واحد هم برای علم نتونین درست بکنید، حتی اینم امکان پدید، چون گفت یا کنید یا ترتب علی غرض واحد و فاعل واحد بالوحده سنخی، یعنی غرض واحد شخصی هم نمیشه درست کرد، فاعل واحد شخصی هم نمیشه درست کرد، حتی خصوصیتی هم که داره میگه این خصوصیت واحد بالوحده سنخیه، نه بالوحده شخصیه.
اون مرتبطه هم نمیشه،
مرتبطه همون چیز دیگه، ارتباطه با چی پدید میاد؟ به یه خصوصیتی. الان دعوا سر اینه، نسبت بین این خصوصیت و این غرض واحد و فایده واحده. یا کنید همه حرفی که شما داریم میزنید دوباره موضوع تو ذهنتون جدیه، همچنان وقتی که ایشون میگه وحدت سنخی داره، تصورتون اینه که این وحدت سنخی تو موضوع یک موضوعیه که واحده، یک موضوع واحده بالوحدت سنخیه. آقا ما موضوع واحده بالوحدت سنخیه نداریم، قضایای متشتته که وحدت سنخیه دارن. قضیه دوستان
ویژگی به عبارت دیگه خصوصیت داشتن قضیه با خصوصیت داشتن موضوع چی؟ خیلی متفاوته. قضیه یه خصوصیتی داره، الزاماً موضوع اون قضیه اون خصوصیت رو نداره. موضوع اون قضیه باید ویژگی هایی البته داشته باشه که بتونه اون زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه اون وحدت سنخی پدید بیاد در اون قضیه. به عبارت دیگه الزاماً موضوع این قضایا وحدت سنخیه هم لازم نیست داشته باشن. لذا امام میگه علم وحدت، موضوع وحدت نداره، حتی بالوحدت سنخیه. وحدت موضوع اعتباری است. پس چرا موضوع نه؟ چون وحدت موضوع اعتباری است. حتی سنخی هم وحدت موضوع علم اعتباری است و نه حتی سنخی.
یعنی چی؟ مثال میتونی بزنی؟ به مثلا تو ریاضی میگن عدد موضوع.
آقا اصلا میگن تو علم فقه موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفین؟ خب کی گفت افعال مکلفین؟ فرامون شما چی دارین؟ شما فرامون حکم وضعی دارین؟ این حکم وضعی او فعل مکلفه. حکم وضعی اساسا رفتار موقعیت جایگاه اجتماعی این فرد و اینها. اساسا این دوتا موضوع از یک سنخن فعل اصلا یه پدیده است، یه پدیده متصل به انسان، نفس انسانی داره یه حرکتی میکنه و اون حرکت متناسب منتسب میشه اونجا جایگاه اجتماعی. اساسا یه پدیده اعتباریه.
خب این که میگه موضوع اعتباری است، یعنی قبول میکنه یه وحدتی داره ولی وحدتش
به وحدت اعتباریه. اعتبار از کجا داره درست میشه؟ اعتبار از نقطه غرض و از نقطه تطورات علمی و توضیح داده امام دیگه. من میگم مثلا این مرش الان مسئله شما اینه که موضوع وحدت سنخی نداره، معناش واضح شد؟ سنخ افعال و سنخ موقعیت ملکیت و زوجیت اینا دوتا یک سنخ هم؟ یک سنخ مثلا اون موضوع این اصلا احکام وضعی اصلا کلن داره یک وضعیت اجتماعی رو توصیف میکنه. افعال مکلفین یه فعل، اصلا فعل از جنس موقعیت اجتماعی این دوتا اصلا کلن هر کارم بکنی سنخ واحد نیستن قطعا. این تو علم فقه تو جای دیگه هم میشه همین کار کرد.
این که
میفرمید باید قابلیت داری؟ قابلیت کجا معلوم میشه؟ توی اون نوع مناسبتی که شما با تو قضیه پیدا میکنه با هر کدوم از این موضوعات. یعنی میگه آقا هم فعل مکلف که میشه وجوب، هم اون عملی که شما اون موقعیت رو میگی این آقا مالک اینه ترتب پیدا میکنه برش این؟ میگه حرمت داره که فرد دیگری تصرف بکنه. ببینین یه رابطه پدید اومد دیگه بین این دوتا. این رابطه رابطه سنخیت نیست، این رابطه تو قضیه است. قضایای مرتبط قضایای اون قضیه که میگه این فعل حرامه همسنخه با اون قضیه که میگه این آقا مالکه، همسنخه. این سنخیته چه سنخیت؟ سنخیت حقوقی داره در یک مناسبت اجتماعی جایگاه واحدی پیدا. قضیه یک همسنخه، نه به این معنی که موضوع الزاماً همسنخه. موضوع سنخیت واحد، جنس واحد به معنی سنخیت باید بره رو تو ماهیت دیگه، حواسا هست دیگه. اون کسایی که میگن وحدت سنخیه یا باید ببرن روی عرض یا باید ببرن روی ذات، خب یا باید عرضی بشه یا ذاتی بشه اون عامل همسنخ شدن. حالا میتونه عرضی هم حتی باشه. دو تا موجودن که هر دو همسن خواهر دو سفیدن، درسته؟
نه
من درسته خواهر میگم همسن خواهر میگم من در مورد همه پدیده‌های سفید بخواهم حرف بزنم. منو یا کن لباس شما و این و این پرده همسن خواهر من از جهت چی سفید بودن؟ شما سنخ بودن نگاه کن سنخ الزامن به ذات نمیخوره. بله به معنای عمیق کلمه به ذات میتونیم بزنیم، میگیم آقا این دوتا همسن هم که نیستن، ذات و جو باید حتما جنس و فصل و عرض خاصشون حداقل یکی باشه. نه میشه سنخ واحد هم درست کرد برای پدیده هایی که یه عرض واحد هم. در هر حال بزن کنار پس حاشیه ای ماست.
خب این که سنخ غذایی و سنخ واحد غذایی شده
من میخواستم بگم کلمه نه الان اون چیزی که محل بحث ما نیست تو بزنی کنار، شما یه جای دیگه باید حلش بکنیم. و اون این که دو پدیده‌ای که عرض عامشون مثل هم باشه میتونید همسنخ هم بدونی، این بحث یه سوال شما بگو نمیتونی، نمیتونی بلش کن اصلا اون بحث دیگه، این ما بحث ما رو خراب نمی کنه.
اصلا بحث ما
اصلا این
بابا
سنخ
قضیه، سنخ قضیه علف بده مثل همه، این سنخ
دقیقا
نشاره به چیه؟ خود
خدا اینو اصلا میخوام همین رو توضیح بدم. اگر اونجا بحث رو
همین رو داری توضیح میدی بفهم
روی بحث اجتماعی، یعنی اعتباری رو رفت دادیم به یه پدیده اجتماعی بودن، اینجا غرض غرض دیگه شاره، باید ببینیم اون پدیده اجتماعی که او اساسا داره دنبال میکنه چیه ابتداعا که ما سنخ غرضش رو بتونیم وحدت درش ایجاد کنیم. به فرض این که من با فقه دنبال ایجادش زمینه اجتماعی هستم، اگر این باشه مشخص میشه این که هر موضوعی، یعنی هر حقیقت بیرونی، حتی اون درخت، من نگاهی که میخوام براش یک احکامی براش وارد کنم باید چی باشه. این همون جوری هست که من مثلا به یک انسانم نگاه میکنم، یعنی یه سنخه عملا، و بین اینا هم
غرض
واحده و
وحدت. به عبارت دیگه نگاه کنید قضیه رو وقتی تحلیل میکنید، قضیه یک موضوع داره یک محمول داره و یه نسبتی بین این دوتا، اون حکم میره رو کدوم قسمت از این ستا؟ میره رو موضوع؟ نه نمیره. میره رو محمول؟ نه میره رو نسبته. خب
یعنی شما اون جایی که وحدت سنخی رو خواهی درست بکنید توی قضیه،
نه تو غرض و نه تو فائده، شما موضوع الزام نداره موضوع محمول و نسبت و حکم، حکم میاد روی این نسبته. لازم نیستش که این موضوع وحدتش سنخیه داشته باشه،
محمول
هم لازم نیست وحدت سنخیه داشته باشه.
داره محمول
هم
دیگه
حکم هم میگه، خب ما الان خیلی جا حکم نداریم، میگم دیگه حکم وجوب حرمت اونجا اصلا میگه هست،
یعنی
این ملکیت هست. اگه حکمو به معنای هست و نیست هم بگیری که این دیگه ویژگی فقهی پیدا نمی کنن. طاهر هست، هست اصلا که اولا که تو عربی اصلا هست نداریم ما. خب
این که درسته، ولی بحث اینه که اگر
چیه؟ این نسبت هست، نسبت بین این موضوع و محمول، این نسبت وحدت سنخی داره. حالا میگی وحدت سنخی نسبت اساسا یه پدیده قابل لمس، من وحدت سنخی موضوع رو خیلی تو فلسفه میتونم در موردش حرف بزنم، وحدت سنخی محمول هم حتی میتونم، چون محمولات یا به زمیمن یا منصمیمن بالاخره هر مدلی که باشن شما با دستگاه وجودیه، یا با دستگاه معقولات ثانی فلسفی و یا با دستگاه کلیات خمس میتونی چی؟ تکلیفشو معلوم کنی. یعنی سنخ رو خیلی راحت میتونی، اگه من حتی میگم سنخیت رو اصلا نبری توی بحث ماهوی، حتی بری توی بحث وجودی، خب بازم بالاخره یا بحث در اینه که میبری توی بحث رو میبری یا به معقولات ثانی فلسفی یا میبری توی عرض و جوهر دو این تقسیمات تو بحث ماهوی، از این دوتا دستگاه وجودی و ماهوی خارج نمیشی. نسبت اگر بخواد حقیقیه باشه چه اتفاق میفته؟ دوباره باید ترجمه بشه به همون نسبت عرضیه، نسبت ذاتیه، نسبت وجودیه و نسبت اعتباریه. وقتی که غرض شما یه پدیده اعتباریه، نسبت هم چی میشه؟ دوباره اعتباری میشه. حالا اگه نسبت شما حقیقی بود چی؟ یعنی شما مثلا دارید حکم رو مطرح میکنید، خب میگید علت این پرتاب این است، این نسبت چیه؟ رابطه بین این پدیده و اون پدیده علیته و علیت پدیده حقیقی، بسته به این که اون دانش اساسا گزاره‌هاش گزاره‌های اعتباری باشن، یعنی در صدد بیان یه پدیده اعتباری، یعنی در صدد بیان یه پدیده حقیقی، اینجا با هم تفاوت پدیده هم. اینجا دیگه یه حکم واحدی نداریم. درسته که علم یک پدیده
قرض دیگه.
آها نه، یه مقدار
فهم کرد دیگه. غرض بیرون اینه، الان توضیح میدیم، غرض بیرون اینه و داره میاد به عبارتی میگه یه خصوصیتی باید باشه تو این غذا یا که غرض واحدی بهش بار بشه. امام اینو داره میگه به عبارت دیگه، اگه یه ویژگی تو این غذایا نباشه چی باعث شد که آقا غرض واحد به این غذایا بار شد به یه سری غذای دیگه بار نشد؟ حتی یه قدم بیا از غرض، قبل از غرض، شما یه غرض داری که به کل علم یا به بخش‌های مختلف علم خاله یه فایده داری که هر کدوم از این غذایا فایده می‌رسونن برای اون غرض نهایی. سنخیت غرض با سنخیت فایده ها هم فهم می‌کنه. شما نگاه کنید مراحل رو ببینید چه جوری طی شد. غرض تو ذات تو کجاست؟ اغراض کجاست؟ تو نفس قضیه. نه. نفس انسانی. هدف داری دیگه. نسبت به قضیه هم میشه داد. فایده کجاست؟
نفس قضیه.
نتیجه عینی قضیه است. یعنی این یک پدیده نفسانی انسانیه. اینجوری بگم. که وارد قضیه میشه، وارد قضیه میشه، ولی این یک پدیده چیه؟ عینیه، نتیجه. یعنی قضیه یک نتیجه‌ای داره که این نتیجه عینیت بیرونی پیدا میکنه. حالا این عینیت بیرونی تو آل دوباره میتونه تو عالم اعتبار باشه ها، ولی تو ذهن انسانی نیست. آدمیزاد نمیگه من میخوام چی کاری بکنم و چون میخوام میان چی کاری بکنم برم این دانشی رو درست بکنم با این ویژگی‌ها تا این مشکل منو حل بکنم. خب اینا تازه بیرون علمه، درسته؟ بعد بیای توی علم. توی علم هر کدوم از این قضایا یه فایده‌ای دارن، یه فایده برش مترتب میشه به تعبیری. میگه حتی تو نقطه فایده هم نباید بایستی. سنخیت فایده هم مشکل ما رو حل نمیکنه. با اینکه میگه بابا اینا آثار واحدی دارن دیگه، غرض بیرون ها، فایده چیه؟ فایده اثره. میگه اثر هم مسئله ما رو حل نمیکنه. قبل اگه غرضی وجود داره به خاطر فواید مشترکه، اگه فواید مشترکی وجود داره به خاطر چیه؟ یک ویژگی تو این غذایاست. این ویژگی توی غذایا برمیگرده به یک سنخ واحد. حالا شما میتونید بگید اگه یه سنخ واحدی وجود داره این برمیگرده به اینکه یک موضوع واحدی هست؟ میگه نه دیگه از اینجا بعد. چرا؟ چون نیا کنید قضیه اساسا محور ما توی علم قضیه است، محور ما توی علم موضوع نیست، ولی لذا میتونیم بهش غرض بار بکنیم. قضیه ویژگی که داره دوستان نسبت به واقع عالم، واقع عالم موضوعه، صورت میتونیم شما در ما در حوزه واقعیت عینی عالم شما فقط منفعلی، ولی تو حوزه قضیه شمایید که قضیه رو دارین بیان دارین. قضیه رو کی میسازه؟ قضیه تو عالم خارجه؟ تو عالم خارج قضیه رو نشون بدیم به من. قضیه پدیده خارجیه؟ تو خارج اصلا قضیه نداریم، خارجه به معنای وجود حقیقی. تو وجود حقیقی اصلا قضیه پدیده انسانیه. حالا این نسبته؟ نه نسبته میتونه، میتونه حقیقی باشه. خب میتونه چی؟ ذهنی باشه یا اعتباری باشه. به عبارت دیگه اون رابطه توی هر علم متفاوته.
وقتی خود معناهاش رو گفتیم این اعتباریه، میز یه معنی اعتباری داره.
شما هنوز یه مسئله رو حل نکردین. گفتم میز دو تا واقعیت
مشترک.
آره، یه واقعیت خارجی داره و یه واقعیت اعتباری داره تو خارج. این دوتا از هم جدا کنیم. میز به ما هم میز یه پدیده خارجیه، به ما هم عند الانسان لل انسان یه پدیده اعتباری.
ما هیچ وقت با ما هیچ فیزیکالش کار نداریم.
چرا؟ شما تو دانش فیزیک و دانش ریاضیات و اینا همه با وجه فیزیکالش کار دارید. توی خیلی از دانش ها با وجه فیزیکالش کار دارید. توی خیلی از دانش ها هم هستش که با هر دو وجه کار داریم.
جان می‌خواستید تفاوت اینو بگید که اون قرضی که داخل اون قضیه تفاوتش با اون قرض بیرونیه چی میشه؟
نه قرضی گفتم، قرضی امر بیرونیه که میاد شما رو میبره به سمت این که بری تحقیقاتی بکنی. یا که شما یه قرضی داری، این قرضه باعث میشه بری سراغ یه سری موضوعات، سراغ هر موضوعی نمیری. این درسته.
غرض به شما رو میبره سمت تحقیق در تو روی یک سری موضوعات، اما اون موضوعات همینطوری بررسی نمیکنی، از جهتی بررسی میکنی که این جهت میتونه مطالعه کردن این جهت و این مناسبت بین این موضوع و یه سری محمولات نتایج و فایده ای داشته باشه که اون غرض شما رو بتونه پیش ببره. دقت کنی، شما غرض داری، غرض چیه؟ غرضت اینه که بری ساختمون رو یه جوری بسازی که محکم از آب در بیاد. خب ساختمون رو با چی ها میسازن؟ آره؟ با سنگ و آهن و چوب و این چیزا دیگه. خب میری و رو زمین هم ساخته میشه دیگه. و بله همین نگاه کن، اینا به شما میگه برو رو چه موضوعی، از چه زاویه باید بررسیش بکنیم. بیشتر مطالعاتی که بچه های مهندسی عمران دارن چیه؟ شما کیاتون مهندسی خوندین؟ چیز مقاومت مساله دیگه، برش مکانیک خال عمدتا کل واحده اینا از اول تا آخری با همین دوتا بنا میشه دیگه. میره این دوتا رو مطالعه میکنه دیگه، میگه آقا اصلا کلن این روی مطالعات پلیمرا و این چیزا باید بره یا نه؟ میگه علال قاعده نباید بره، ولی یه وقتی هم میبینی که میگه آقا نه من یونولیت میخوام استفاده بکنم ساز سبک بزنم، شاید بره روی موضوع هم کما این که رفته. درسته یا نه؟ یعنی دیگه از عالم خاک و عالم بتن و اینا یه مقدار رفتی جلوتر، رفتی سراغ سرامیک، بعد انتقال حرارت برای جدی شد، بعد از بحثای دیگه جدی شد، یعنی مرزهای بین مهندسی عمران شما و مکانیک سیالات هم حتی یه جایی کم میشه. شما همین الان توی و خیلی از دانش‌ها مرزش بین اون دانش مخصوصا دانش‌های کاربردی ببینید بعد یه مدتی مرزها بله تا جای ممکن سعی می‌کنه بگه آقا این پایان نامه از این زاویه اگه بررسی بکنی یه پایان نامه عمرانیه، از اون زاویه بررسی بکنی یه پایان نامه مهندسی شیمیه، از اون زاویه دیگه بررسی بکنه یه پایان‌نامه شیمیه. یعنی واقعا حتی بین مهندسی شیمی و شیمی هم فاصله هست، مواد هم که اصلا کلا یه دنیای دیگه داره. چی میشه که اینا از هم دیگه فاصله میگیرن؟ یه قرضی وجود اونجا، من میخوام ساختمون بسازم، آقا یه مهندسی رو میخوام تربیت بکنم که بذارم بالا سر ساختمون سازی، اینو میخوام بفرستم توی کارگاه کارخونه تولید سرامیک. تو کارخونه تولید سرامیک کیا میرن کار میکنن؟ مهندس بالا سرش؟ مهندس مواده. خب حالا مواد نباشه طبعا باید طرف متخصص حوزه هایی باشه که برخواسته از دانش شیمیه، غرض داره معلوم میکنه دوستان. اما سوال اینه، این غرضه وقتی که میاد شما میری سراغ یه موضوعات خاصی، ولی بعد مدتی شاید موضوعات توسعه پیدا بکنه، هیچ ایرادی داره این علم خراب میشه؟ نه، موضوع با این که توسعه بده کرده واقعا چیزای جدیدی وارد مطالعات موضوعی شما شد، قرضه داره تعیین میکنه که موضوعات تو چقدر توسعه بدی. اما یه چیزی تو این دانش عوض نمیشه و اون سنخ قضایاست. فایده هر کدوم از این قضایا معلومه دیگه. آقا شما الان رفتی اینجا مطالعه کردی خاکو، بعد مطالعه کردی زمینه آهکی رو، بعد مطالعه کردی باتلاقا رو، بعد مطالعه کردی چوب رو تو این منطقه، همه اینا یه اثر دارن. آقا ما یه بنایی میخوام بسازیم، برای غرضت فایدهش برای غرضت معلومه، روشنه؟ فایدهش برای غرضت مشخصه. بله؟ ولی پشت صحنه این فایده اینه که قضایایی که شما داری تو این دانش به کار می‌بری یه سنخ واحده. این که فاصله بین غرض، فایده و سنخ این سنخ رو بخوای تشخیص بدی توی هر علمی، این فن خود عالمان اون علمه، عالمان اون علم بهتر میتونن توصیف بکنن سنخ این قضایا چجوری واحده. با اینکه موضوعشون واحد نمیتونی یه وحدت بر اون موضوع، یعنی مرز بذاری بگی دیگه این موضوع رو فیزیک بررسی می‌کنه، این موضوع رو زیست شناسی، این موضوع رو هم شیمی، اصلا اینطوری نیست دوستان. و خیلی وقتا شما موضوعات فیزیکی رو باید برید تو زیست شناسی بررسی بکنید، موضوعات شیمیایی رو باید برید تو فیزیک توی زیست شناسی بررسی بکنید. اکثر این داروهایی که دارن به خورد ما میدن اینا چی هن؟ اینا شیمیایی هن دیگه. اصلا کلن علم داروسازی یه علمیه که یه سرش شیمیه یه سرش، ولی داروسازی یک دانش در دامن دنیای ته، چون قرضش یه واحده. هیچ وقت داروسازی رو نمیبرن توی دانشکده متالوژی یا مواد و شیمی و اینا مورد مطالعه قرار بدن. خیلی خنده همین الان خود شما شاید خندتون بگیره. نگه ما آدمی بابا این دارو رو آخر بخواد بریم ما آدمیزاد بخوریم دیگه. چون غرضه معلومه چیه دیگه، غرضه اینه که این دارو رو بخوره خوب بشه. خوب کردن آدم، خوب کردن آدم کاره که بچه هم میفهمه خوب کردن آدم یعنی چی؟ کار چیه؟ کار دانش طبه. یعنی غرضه داره میاد. ولی نکته اینه، اولا پس میخواستم بگم موضوع ممکنه یه موضوعی توی دو تا دانش باشه ولی از دو زاویه دیگه مختلف بررسی میکنم. دو جنس احکام داره برش میاد، دو نوع نسبت داره میاد. روشنه؟
حتی این خود علم هم یه علم مادر به همه طب و میگیم خودش یه علم زیر علم هم داره که خودمون زیر علم هم مثل داروسازی خودش یه علمه.
بله، ولی این علم همچنان زیر چیه؟ یعنی از دامن دانش طب نمیتونه، لذا شما اصلا دپارتمان دانشی طب تو نمیتونی با دپارتمان دانشی، اصلا دانشکده علوم پزشکی جداست، دانشگاه های مهندسی هم جدا، دانشکده علوم اجتماعی و هنر و فلان اینا مثلا جدا، حالا هنر هم تازه با فلسفه یه یکی کردن ولی واقعیتش تهش میونی جدا میشه، چون اساسا این قرضا با هم یکی نمیتونه باشه، اینا با هم اصلا کنار هم جمع نمیشن، این تو عالمیه اون توی عالم دیگه است. ولی هیچ وقت ممکن نیست دانشکده داروسازی رو به گونه ای از دانشکده های دیگه طب جدا بکنن که اساساً پدیده کاملا منفصلی دید. نه آقا، اون داروساز هم آخرش باید بیاد تو همون بیمارستانی کار بکنه که اون پرستار اون پزشکه داره کار میکنن. دنیای پزشکی دنیایی نیست که بتونه اجزاش از هم جدا کنه، عین دنیای مهندسیه. آخرش شما تو اون کارخونه که داری ماشین تولید میکنی، خب بالاخره باید اینا همه بیان ذیل اون چارچوبی که قراره این ماشین تولید بشه دیگه. نمیتونه اون طرف برای خودش بره به مشغول تحقیقات مکانیک سیالاتش باشه بدون اینکه ارتباط داشته باشه با مکانیک جامداتش. بابا آخر سیلندر رو میخوای طراحی بکنی، این نوع ورود و خروج گازها، فشاری که این گاز داره میاره تعیین میکنه آلیاژی که اونجا داری مثلا بود. یعنی از اون آدمی که رو متالوژیش داره کار میکنه، یعنی این آلیاژ، تا اون آدمی که داره طراحی میکنه خود سیلندر رو، تا اون آدمی که داره فشار اون گازو بعد از احتراق و انفجار بررسی میکنه، که هر کدوم از اینا یه دانشنا، الان مکانیک سیالات خب غیر از مکانیک جامدات، غیر از متالوژی، اینا سه تا دانشن با سه تا غرض. آخر آخرش روی یک نقطه که اون مهندسی یه پدیده به اسم ماشینه جمع شد. لذا الان حتی داریم شما الان بعض یاد دارید تو دانشکده خودرو داره، دانشکده راه آهن داره. خب چرا؟ چون قرضه نیا کنید، هرچه قرضه رو برجسته تر کردی تکلیف دانش واضح تر میشه. چرا دارم مثال فیزیکی میزنم؟ به خاطری که مثال اعتباری بزنم جا نمیفته برام. سنخیت واضح شد، الزاماً موضوع توی یک دانش محدود نیست، میتونه حسب غرض زیاد و کم بشه، اما اینجوری نیست که هر چیزی رو بتونی بیاری. اون موضوع این دانش از زاویه بررسی میکنه غیر از زاویه که اون دانش دیگه، بهش میگن رویکرد مطالعاتی. اون رویکرد مطالعاتی همون نسبتیه که داره شکل میگیره بین موضوع و محمول. اون نسبته تو این قضیه میشه سنخ واحد، یعنی این سنخ واحد میره توی رویکرد واحدی که شما دارید از این زاویه این پدیده رو مورد مطالعه قرار میدید. این زاویه رو هر چقدر شفافتر بکنی دانشتو میتونی انضباط بیشتری بهش بدی. و به غرضت بیشتر خدمت بکنی. روشنه؟ به غرضت بیشتر خدمت بکنی. هر چقدر که بی‌انضباط‌تر باشه میری یه دانشی رو تولید میکنی که آخرش این دانش داره چون دانش ته نداره دوستان. شما میخوای شناخت عالمه دیگه، شناخت عالم برو دیگه تا تهش. هر چی میگه آقا جون یا کن این شناخت تو به درد من، برو یه شناختی پیدا کن که من ماشین باهاش بسازم. من پول نمیدم به هر شناخت تو میخوای بری مطالعه بکنی برای خودت، خدا خیرت بده. من پول به مطالعه میدم که بتونه غرض نهایی منو که ساختن ماشینه رو بتونه به چنگ بیاره.
حالا اخلاق مهندسی هم تو این علم میاد؟
بله. اخلاق مهندسی میدونی کجا جدیه؟ و اخلاق پزشکی، طرف میخواد پزشکه، میخواد کار بکنه. حالا چه اقتصاد پزشکی، حتی اقتصاد، جامعه شناسی پزشکی، اخلاق پزشکی، اینا همه آخرش برای اینه که آقا قرار یه آدم خوب بشه دیگه، به یه دستگاهی ساخته شده برای خوب کردن یه آدم. برای اینکه یه آدم می رو شما درمان بکنی، این کلمه خوب کردن رو دیگه میخوام همه بگن تا معلوم بشه آقا ما با یه پدیده خیلی ساده طرفیم، خیلی پیچیده‌اش نکنی. یه آدم میخواد درمان کنی، یه آدم میخواد درمان کنی، خب یه داروایی رو بده. این دارو رو که میخواد بده به آدم باید یه روی یه آزمایش بکنی دیگه، اخلاقی هست روی یه آزمایش بکنی بعد بده یه دیگه.
الان پس قول می این قرضانا رو انسانی گرفت و نفسانی گرفت، چون این قرضه یه موقع قرضیه که واقعا تکوینی است، مثلا مثلا نیازی که تکوین برای خود انسان قرار داده. این قرضه قرضه انسانی به معنای این که جهلش رو دست انسانه نیست، حدیده خوب شدن و سلامتی انسان چیزی نیست که من جهلش کرده باشم و یه پدیده اعتباری باشه. واقعا تو تکوین انسانی مسئله که حیاتی است.
بله.
یا بله ما میتونیم یه چیزی هم بریم اعتبار کنیم.
یه سوال، چی باعث میشه دانشی پدید بیاد؟ وقتی شما بتونی بین این حقایقی که تو عالم هست، خیلی چیزا تو عالم هست، سلامتی انسان یک حقیقت هست، اینو تبدیل میکنی به محور شکلگیری یک دانش. خیلی چیزا میتونه محور باشه و نشده.
یعنی
غرض یه پدیده حقیقیه، آدمیزاد دنبال چیز بیخود که نمیره. ماشین میخواد بسازه، ماشین هم واقعیت داره. خب حیات طیبه هم میخواد بسازه، حیات طیبه هم واقعیت داره. پول میخواد در بیاره، پول در بودن حقیقت داره. عدالت میخواد برقرار کنه، عدالت هم حقیقت داره. همه اینا حقیقیه. سوال اینه دانش چجوری شکل میگیره؟ دانش وقتی شکل میگیره که یک غرض واقعی، واقعی تو زیست انسانی، البته همچنان هم میگی واقعی تو زیست انسانی، از عالم حقیقت چی شدی؟ فاصله گرفتی، رفتی تو عالم انسانی. عالم یعنی لل انسان، لل انسان یک نسبت. بین نسبت‌های متعددی که لل انسان وجود داره یه نسبتی برجسته میشه، محور قرار میگیره و بر اساس اون محور چه اتفاقی میفته؟ دانشی شکل میگیره. ممکنه دانش های زیادی بشریت نیاز داشته باشه ولی هنوز شکل نگرفته. این دانش یه پدیده نیستش که شما بگید هست
رو بازم لنسان عامل بیرونی داره که نسبت رو بخواد تشکیل.
بله.
یعنی باز تمدنی که میاد سر کار، حیات که شکل میده، زیست و فضای اجتماعی که شکل میده، لیل انسان داره مسئله و نیاز تعریف میکنه.
اما واقعیت
میبره به سمت تشکیل
آخرش یک سوال اساسی، مصالح و مفاسد نفس الامریه کجاست؟ این حرفی که داریم میزنیم آخرش به اینجا ها میخواد ختم بشه. مساله و مفاسد نفس امریه یک پدیده های خارجی موضوعی حقیقی مثلا مساله هم یک پدیده های اعتباری هست، چون لل انسان هست. بله حیات طیبه یک پدیده چیه؟ واقعی. یعنی انسان وقتی که رفت بیرون، این نماز دیگه، نماز خارجی ظرف چیه؟ اسقاط حکمه. حالا این نمازی که تو خارج خوندی هم حتی اعتباری ها یه وجه حقیقی داره. ما ملاخره اومدم اما اکبر گفتم رکوع کردم سجود کردم اینا، ولی اصلا کلن یک پدیده اعتباریه. دوباره عنوان نماز، عنوان عبادت برای انسان معنا داره، در نسبت با خدا معنا داره. یعنی اینا همه یک پدیده قلمبه مشفور کن مثل در و دیوار و سنگ و حجر و شجر، مثل خود انسان به عنوان یک وجود فیزیکی طبیعی مادی نیست. مصلحت و مفسده
که دیگه تابع انسان نیست.
چرا؟ مصلحت و مفسده یه انسانی برای انسان مصلحت. این خب وقت میگی خب خدایا این چیزی که برای انسان مصلحت نیست اصلا چرا تو عالم آفریدی؟ میگه من تو تنها موجودی که تو عالم باید باشی اولا، ثانیا من اینو آفریدم که تو این به تعبیر کسایی که رو مطالعات اکولوژیک میکنن تو اکوسیستم کل عالم این یه آثاری داره، آخرش هم خیلیش هم به تو هم میرسه.
من
خواسته این تفکیک رو بفرمایید. شد؟ باست این اول نظام جواب ایشون رو این هم واضح شد؟
نه. مصلحت مثلا میگه ما یه کاری میکنیم که به اون مصلحت برسیم، یعنی این کار
این
مصلحت حاصله.
اون مصلحت برای کی حاصله؟
تابع اراده ما نیست.
نه اون مصلحت برای کی حاصله؟ تابع اراده اون مصلحت برای کی؟
مهم نیست. اینجا در نسبت، یعنی اگر انسان رو
حذف کنیم مصلحت چیه؟ یکی دو تا مصلحت مثال بزنیم.
مصلحت واقعی مثلا
چه میدونم بگی یه دو تا هر مثال بزنیم از اون
بگیم. خنک شدن هوا مثلا نزدیکی به اون فایده میشه.
آها خنک شدن هوا به چه دردی من میخوام؟ من کار به خنک شدن هوا ندارم. خنک شدن هوا اون روزی که نیا کن، خنک شدن هوا تو زمستون که من اصلا نیازش ندارم، خنک شدن هوا اون روزی که تو تابستونه، بله من نیازش دارم. پس لیل انسان دوباره خنک شدن هوا همیشه غرض نیست. خنک شدن هوا مترسل. الان دمای طبیعی بدن چنده؟ 23 درجه مثلا. خب اگر که شما خیلی شد 25 و اینا، من نیاز به خنک شدن دارم، ولی رفتی 18 من نیاز به خنک شدن ندارم. که خنک شدن یه غرض دائمیه، خنک شدن به نسبت منه. اصلا کلمه خنک هم یه منفعه، کلمه نسبیه. بذاریم از اینکه شما یه چیزی بهتر باید پیدا بکنی.
یعنی که الان شعار مصالحی نداره که خواست خودش
چرا؟
برای انسان
شعار هر چی که میخواد جلب بکنه برای انسانه، برای انسان، برای خود انسان، هیچ چیز اضافه تر وجود نداره. این نکته اینه، خدا راه دیگه هم داشته ها، ولی این کارو کرده. کل عالم رو برای چی خلق کرده؟
نیاز های انسان که واقعیه. من نیازم مثلا گرسنم، یک نیاز واقعی.
نیاز واقعی یعنی چی؟ نیاز رو میشه به من بگی یعنی چی؟
یعنی اراده
پشتش نیست واقعی. نه نیاز یعنی چی؟ نیاز رو به من بگی یعنی چی؟ بیا کنیم، من دست دارم، گوش دارم، پا دارم، این واقعیه. من نیاز دارم یعنی چی دارم؟ چی داری دارایی تو من نشون بده؟
یه حس گرایشی.
آفرین، همین رو برو تا آخرش. صلی الله علیه محمد و آله.
بحث سر اینه که وقتی یه چیزی مثل حیات طیبه که مثلا یک واقعیتی داره در بیرون، بله در نسبت با انسان اون غرض محقق میکنه و میره جلو دانش. اگر اون چیزی که در بیرون داریم راجبش حرف میزنیم کذب باشه اساسا و شما داری بهش جعل حقیقی میکنی، مثل مثلا فضای مجازی، این زیست اصلا حقیقت نداره در نسبت با انسان دوباره
من میگم هر چی که حتی حیات طیبه هم یه پدیده انسانی به چون انسانیه اعتباری حتی حیات طیبه. اما نگاه کنید
جنس حیات طیبه
ولی مرا
فضای مجازی چیش فرق میکنه؟
کما این که جنس علم با جنس زیست تجاری انسان، علم اقتصاد با تجارت واقعی انسان فرق داره یا نه؟ فهم داره. این دو تا اون حالت علمه، این دنیای علمه، این دنیای علم، این دنیای واقعیت تعاملی انسانه. ولی دنیای واقعیت تعاملی انسان هم دوباره اعتباریه. اعتبار یک دنیای مشککه، مراتب مختلف داره. وجود اعتباری مشکک هست نه؟ هست.
نه
من تفکیکم سر یعنی شدت اعتبار
اصیل بذاریم شدت بیاریم رو بگیم خب شما باید لل انسانی اصیل است که اینجوری
هر چقدر اگر حقیقت نمیتونه اصیل باشه توی عالم اعتباری، توی عالم اعتباری فطرت انسانی اون غیر اصالت داره و اتفاقا هر چقدر اعتبار
یعنی فقط باید در
وجود
اعتبار فطرت اگر بتونه
احسن فطرت چیه؟
موضوعش اینجا برقرار بشه ما بهش
فطرت چیه؟ فطرت اون حقیقت تکوینیه که مطابق با نهایت کمال وجود انسانی. حالا نهایت کمال وجود انسانی حقیقت داره نداره، این حقیقتش کجاست، یه بس دیگه است بزنین کنار. اما اون چیزی که من الان خواستم روش تاکید بکنم اینه، شما به عنوان یه وجود انسانی که در حال تطور و تکامل و تغییری، نوع نسبتتون با کاملا فهمیدم شد جمله
بحث سر فطرت بود
نه قبل فطرت
و
نیاز و غرض رو نه یه مطلب دیگه بود که فهمیدم شد اصلا غرض الهی اینه که الان فعلا در موردش صحبت نکنیم.
این پس با این توضیح یعنی اگر فطرت رو بیاریم اینجا بشونیم عملا ما میتونیم تفکیک کنیم بین دانش هایی که دانش فطری و تولیدی باشه اساسا یا نباشه. اینجوری میخوام
یه تنها ادبیاتی که میتونه نجاتمون بده اینه، ولی شما دنبال حقیقت اینو میخواستم بگم که شما دنبال حقیقتی نباشیم. به عبارت دیگه هر چقدر وجود اعتباری تشدید وجودی وجود اعتباری اون جاییه که اعتبارش چیزتر بشه بیشتر بشه. به عبارت دیگه کدوم وجوده که قدرت بیشتری داره؟ کدوم وجود اعتباری قدرت بیشتری داره؟ علم. کدوم قدرت بیشتری داره؟ فضای مجازی به مراتب بیشتر از فضای قدرت داره. بله فضای مجازی میتونه بله فضای مجازی میتونه بر اساس اوهام شکل بگیره. نه من دارم میگم اون اوهام رو بذار کنار، قدرت اون پدیده‌ای که هر چقدر اعتباری تر بشه، اراده انسانی بیشتر پشتش، و هر چقدر اراده و عقل انسانی بیشتر متراکم باشه باشه، قدرتش بیشتر میشه بلا شک. و این وجود شدیدتری داره و الزاماً پس وجود شدیدتر تو پدیده‌های اعتباری به این نیست که به سمت چی بیاد؟ عالم ماده بیاد،
اراده ها رو بگیر.
هر چقدر اراده قوی تر کشش بشه، وجود تشدید وجود اینجا بیشتر
میشه. نباشه تمدن
کفت دیگه معنا نداره. بله، لذا اوج قدرت شما اون روزیه که بتونی ساختارهای زیست عمومی، ساختارهای زیست انسانی رو تسخیر بکنی، و گرفتاری شما اون روزیه که هویت معنایی شما رام طرف مقابل باشه
و انسانی‌تر بشه.
آفرین. به فطر نزدیک‌تر بشه. آقا من قدش نکردم.
بله بله.
یکی آخرش در